کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. نیکوان را هست میراث از خوشاب، از چه میراث است اورثنا کتاب. به نام دادار پاک سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، و خوشحالیم که با برنامه‌ای دیگر و موضوعی دیگر در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. شعری رو که من ابتدای برنامه خوندم، شعری بود از مولانا در مورد میراث کتاب که با موضوع برنامه ما هم مرتبط هست. بنده محسن زین العابدینی هستم، سردبیر برنامه کتاب فرهنگ، و از این لحظه در این گام‌های پایانی تابستان همراه لحظه‌های شما با کتاب فرهنگ هستیم. اگر مایل هستین با برنامه کتاب فرهنگ در تماس باشین، میتونید با پیامک 3558 یا آدرس پست الکترونیکی برنامه radiofarhang@irib.ir با ما در ارتباط باشین. ما امروز با موضوعی تحت عنوان کهنه کتاب ها در خدمت میهمانی ارجمند هستیم. میهمان برنامه ما آقای دکتر محسن جعفری مذهب هستند که ایشون عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند که ما در فرازهای بعدی با ایشون صحبت خواهیم کرد. در مورد کتاب ها و کهنه کتاب ها شاید اولین بار باشه که شما این موضوع رو به این شکل میشنوید. چیزی که مد نظر هست اینه که در هر خونه ای که ما نگاه کنیم معمولا چند تا کتاب قدیمی پیدا میشه، و در بعضی از خونه ها خیلی بیشتر. بعضی از این نسخ واقعا نسخ ارزشمندی هستن، و بعضی از اینا هم خب نسخی هستن که مردم فکر میکنن ارزشمندن ولی شاید خیلی ارزشمند نباشن، اما به هر حال در هر خونه ای این کتاب ها پیدا میشه و مردم هم حتما با اینا برخورد کردن. خب ارزش و اهمیت این کتاب های قدیمی و نایاب به دلیل محتوای اونها هست، به دلیل وجهه هنری اونها هست، به دلیل قدمتی هست که از اونها گذشته. مثلا کتابی مربوط به یک قرن پیش، دو قرن پیش، ده قرن پیش، خب خود به خود اصلا یک ارزش تاریخی و هنری پیدا کرده. ما در این برنامه میخواییم بحث کنیم در مورد این کتاب‌های قدیمی و نایاب چه ارزش و اهمیتی دارن، چطور باشون برخورد شده، چطور باید برخورد بشه، و چطور از اینها میشه استفاده های بهینه تری کرد. جناب آقای دکتر جعفری مذهب سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
متشکرم، منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حرفای من سودمند باشه برای علاقمندان به کتاب و برای برنامه شما.
خیلی خوش آمدین. من مختصری توضیح دادم در مورد کهنه کتاب ها، حالا میخواییم از زبون شما بشنویم که کهنه کتاب ها که میگیم یعنی چی؟
در عرف کتاب داری نسخ خطی، یعنی کتاب هایی که در قرون گذشته با دست نوشته شدند و چاپ نشدند، و کتاب های قدیمی چاپی رو کتاب های و معمولا کنار همدیگه در یک بخش در کتابخانه ها میبینند به نام بخش نسخه خطی و کتاب های نادر و مقصود از کتابای نادر یعنی تعدادش زیاد نیست، کهنه است، زمانش گذشته، تکنیک چاپش قدیمی بوده، حتما هم ضرورت نداره که فارسی باشه، میتونه به زبانهای دیگری اروپایی باشه، در کتابخونه‌های ما، در خونه‌های ما، در پستوهای ما، در صندوقچه‌های ما، در بزرگای ما پیدا بشه و حالا میشه در موردش بحث‌های مختلفی کرد. بحث نسخه‌های خطی خودش یه دنیای دیگه است که میشه یه برنامه مستقلی داشت. شاید بیشتر توجه من به اون بخش غیر خطی باشه و اگر بله. چیزی بپرسید.
حالا چیزی که مد نظر ما هست همین هست که اصلا ارزش و اهمیت و جایگاه اینا رو ما بشناسیم، ولی وارد مباحث تخصصی مثلا نسخه های خطی، نسخه شناسی و بحث های مرتبط با اون نمیشیم. بنابراین پرسش بعدی من این هست که خب اینا چه اهمیتی داره این کتاب های قدیمی؟
خب یکیش یعنی قدیمیه، یعنی همین
قدیمی بودن خودش یعنی همین قدمت ارزش ایجاد میکنه،
طبیعتاً یک شیء قدیمی به حساب میاد، یک تابلو قدیمی، سماور قدیمی، همون قدی که اون قدمت بهش ارزش میده. حالا به کاربردش کار نداریم، استفاده هم ازش نکردیم، همین که طبیعی قدیمیه و چند دهه یا چند صده به جای مونده و ارزش اینو داشته که دور ریخته نشه، به سمسری سپرده نشه، تبدیل به کالاهای دیگه نشه، خودش براش یه ارزشی هست. ولی فقط همین نیست البته. طبیعتاً در نهادهای دولتی یعنی سازمانهای عمومی مثل کتابخونه ها، موزه ها، آرشیو ها، حتی کتابخونه های غیر دولتی عمومی، نسخه خطی یه ارزشی داره و با یه شاخصهایی سنجیده میشه. اگر در خونه یا مجموعه شخصی کسی باشه، البته ارزش های دیگه ای داره که برای خودش میتونه، یعنی شکل های مختلفی ما میتونیم بهش ارزش بدیم. حالا نمونه هاشو بعدا میتونیم بگیم. مثلا قدیمی ها فرض بفرمایید که یه عادت خوبی که داشتن و اثر ناچاری هم بوده زمنا، تاریخ تولد فرزندانشون رو در کنار یه کتابی می نوشتن. طبیعی بود که اون کتاب احتمالاً در درجه اول قرآنی است که در منازل تقریبا هر مسلمان و هر ایرانی پیدا می شد، یا کتاب مقدس دیگری، معمولاً کتاب های دیگری مثل مثنوی، مثل حافظ، حتی شاهنامه، حاوی اطلاعاتی در کناره های کتاب هستند که اطلاعات هم کاملا شخصی، یعنی فقط به درد هر متخصص دیگری نمیخوره. ولی از روی اون مثلا اگر یک خاندانی بخواد شجره خودش رو در بیاره، بدونه که پدر بزرگش یا جد پدریش چند تا پسر داشته، چند تا دختر داشته، چند تا به جا موندن، چه اسمایی داشته، چه تاریخایی به دنیا آمدن، چند تاشون بوندن، چند تاشون مردن. من خودم نمیدونستم که مثلا عمه‌ای دارم که فوت کرده در 7 سالگی مثلا، برای که جفت ندیدمش، ولی وقتی به قرآن پدر بزرگم مراجعه کردم دیدم نوشته تولد فلان چندم شعبان بهمن. این نشون میده که میشه استفاده های شخصی تری هم ازش کرد،
یعنی اطلاعات جانبی که در
این اطلاعات ظاهرا جانبی ولی خیلی سودمند
و حالا علاوه بر این که در سطح اول این تاریخ تولد و این اطلاعات اومده، در خیلی وقتا حاشیه هایی که تو روی این کتاب ها اومده اصلا نشونگر یک وضعیت فکری بر
اون نمونهایی داریم. مثلا به اصفهان وقتی حمله شد، یک عده یادداشتای روزانه خودشونو که امروز مثلا این مال 300 سال پیشه که اصفهان تصرف شد، می نویسه که امروز مثلا گندم کم بود، پسر قربان علی گم شد.
بله،
چون یه رسم متأسفانه زشت اون موقع از کم بود غذا و گوشت بوده که تعدادی از بچه‌ها هم قربانی شدن. می بینیم خبر اینا میاد، یا امروز ساختمون ملا حسین آتیش گرفت، امروز تو بازار زرگر رو دزدی شد. کنار هم یادداشت‌ها می اومد ما وضع اجتماعی منطقه رو یا اون جایی که این کتاب در اونجا حضور داشته میتونیم در اینجا ببینیم که در جای دیگه نمیبینیم.
و خب یه مسئله دیگه هم باز همون علم و دانش داخل این منابع هست، درسته؟
اون حرفایی که زدیم که کاملا خصوصی و جانبی بود. علم و دانشش هم یه حرفی هست، اگر یه کتابی مثلا 200 تا نسخه خطی ازش باشه و کپی از رو هم شده، مثلا فرض بفرمایید یه طلبه 200 سال پیش موظف بود کتاب‌های درسی خودش رو خودش کپی کنه. بله. یه نسخه رو پیدا می‌کردن، شب می‌نشستن 4 تا طلبه با هم کپی می‌کردن. خب طبیعت از نظر علم و دانش ارزش این 200 تا برابره. اینجا اون چیزی که بهش ارزش اضافه میده، ارزش افزوده میده که بعضی وقتا ارزش از ارزش خود کتاب بیشتره، این وقایع جانبیه که ثبت میشه. و ما اینجا بین اون 200 تا اونی رو زودتر انتخاب می‌کنیم که ارزش‌های اجتماعی و جانبی بیشتری داره.
یعنی اطلاعات بیشتری رو علاوه بر متن در اختیار قرار میده. بسیار خب. و حالا اگر این حاشیه‌های در واقع علمی هم داشته باشه باز دوباره
ارزش
افزوده بیشتر.
یک فرمولی رو میشه پیشنهاد کرد که در واقع یک کتاب یه ارزش پایه داره و هر فاکتوری که داریم حالا نام میبریم، مثل قدمت، مثل جلد، مثل حاشیه هایی که برش نوشته شده، بسته به اینکه این حاشیه دانشمند بسیار مشهوری باشه، فاکتوره داره افزایش پیدا میکنه. یعنی اینا متغیرهایی هست که به اون ثابت داره همینطوری اضافه میشه. اگر انجامه داشته باشه، ما دقیقا بدونیم این کتاب کی در چه شهری نوشته شده، توسط کی نوشته شده، توسط کی به چه قیمتی خریداری شده، در کدام خانه، از کدام کتابخانه، از کدام مجموعه به کدام مجموعه منتقل شده، ارزش اضافه میشه. اون وقایع جانبی هم که گفتیم اجتماع اطراف کتاب رو روایت میکنه، البته افزوده میشه به این. یه فرمولی هست میشه
همه اینا رو محاسبه کرد. آره. که ارزش یک نسخه،
البته متاسفانه هنوز این قیمت گذاری ها ارزش علمی پیدا نکرده.
همین رو من
کشور ما
بپرسم، یعنی بحث بعدی که وجود داره که اغلب مردم وقتی یه نسخه پیدا میکنن، اولین چیزی که حالا به ذهن عامه میاد این هست که خیلی خوب، این یه نسخه عتیقه است و قیمت و ارزش داره، ما ببریم مثلا این رو بفروشیم و ازش استفاده کنیم. خب این مسئله قیمت و قیمت گذاری، خرید و فروش اینا چگونه است؟
ببینید، بخشی از این تفسیرات رو اگر بندازیم گردن شما،
بله،
در واقع وقتی یک خبری در یک روزنامه یا صدا و سیما پخش میشه که مثلا در یک حراجی در لندن یک نسخه کتاب 400 سال پیش به قیمت 15000 پوند، مردم ما 15000 پوند رو به قیمت روز حساب میکنن، ضرب تقسیم میکنن، به یه عدد وسوسه کننده میرسن. بله. و گمان میکنن که اون کتابی که در خونهشون هم همون ارزشی میتونه داشته باشه، یعنی گول میخورن. در حالی که اون نسخه‌ای که در اونجا قیمت گذاری میشه، اون که بعد کسانی که میخرن اون رو، در واقع بسته به سفارش‌هایی که از سوی اونا در واقع یه جور کارگزارن، کتابخونه‌ها و موزه‌ها بهشون سفارش میدن، ما نسخه پزشکی عربی نوشته شده در ایران قرن 17 نداریم میلادی، و اون شخص میاد تو هرج اون میخره، و شما اگه 30 تا دیگه داشته باشید اون موزه دیگه لازم نداره.
بله.
بنابراین ارزشش اینطوری نیست که اگر یک کتابی، یک شاهنامه‌ای برگیش 50000 پوند فروخته شد، حالا هر شاهنامه‌ایش، و همین اتفاق میفته متاسفانه، یعنی همین باعث شده که شاهنامه‌های هر شاهنامه‌ای به طور متوسط 50 تا مجلس داره. یعنی نقاط عطف شاهنامه مثل جنگ رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، در کل شاهنامه چیزی حدود 50 تا است. حالا میتونه 40 تا باشه، میتونه 65 تا هم باشه. یک عده متأسفانه این نسخه خطی رو پاره میکنن. فقط اون صفحات مصور مینیاتوردار مذهب ارزشمند برای کلکسیونرهای اروپایی رو جدا میکنن و بعد اون شاهنامه از انتفاع دیگه میفته. چون فقط کاش یه مخصوصا رسانه‌ای مثل شما به مردم بگه که در مرحله اول البته ارزشمنده،
بله،
ولی اینطوری نباشه که هم تصور برشون داره، همین که فکر کنن بی ارزشه. در واقع نهاد دولتی ما مثلا مثل کتابخونه ملی فقط به فکر خرید و گردآوری اینا نباید بشه، چون بودجهش هم نداره. یه مقدار راهنمایی برای اینکه به اون دارنده و وارث اون ملک بگیم که چطوری بیشترین استفاده میتونه ازش بکنه.
ما قصد و هدفمون همین هست و اگر اجازه بفرمایید تو فراز بعدی برنامه‌مون به این مسئله اشاره کنیم. شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین و یکی از قسمت‌های پرطرفدار این برنامه بخش معرفی کتاب‌های سرکار خانم بنفشه محمودی هست. باز هم شنوندگان برنامه تقاضاهایی در ارتباط با این بخش داشتن، از جمله خانم فاطمه پازوکی فرمودن که لیست کتاب‌های معرفی شده توسط خانم محمودی معرفی بشه، که ما انشالله این لیست رو تهیه می‌کنیم و در وبسایت رادیو فرهنگ حتما منتشر خواهیم کرد و شنوندگان میتونن اینها رو به دست بیارن. همینطور شنونده ارجمند دیگری خانم دانش فاطمیه از برنامه مجددا تشکر کردن که ما هم از همراهی ایشون و همه شنوندگان با وفای کتاب فرهنگ تشکر میکنیم. با هم بشنویم برنامه معرفی کتاب خانم بنفشه محمودی رو.
باریکه های غلیظ دود از روغن برخاست. ژیلست دستش را روی آن کشید. نور طلایی رنگی از میان انگشتانش به صورت اشباحی کوچک به حرکت درآمد. جادو سایه مخوف پدید آورد که صحنه مرگ مردان را به نمایش در می‌آورد و اینکه چگونه آن ددمنشان 1، 2 و 3 جسد را از صخره پایین انداختند. بعد ژیلست آنها را کنار زد و دود به شکل صورت یکی از دزدان دریایی درآمد که داشت از روی ترسی خاموش فریاد در می‌آورد. سومین عبور دست زن جادوگر تصویر را برهم زد و تمامی دودها ناپدید شدند. روغن در حال جوشش آرام گرفت. آینه برنجی به دنبال بیقراری ساحر اعظم موجدار شد. خب؟ ژیلست افتدا نگاهی به زنجیر در دستانش انداخت و سپس آویز آن را رها کرد. مغناطیس تکانی خورد و به داخل کشیده شد و در حالی که آرام بالا می آمد دنباله های نقره‌ای رنگی در امتدادش بود. تنها زمانی ایستاد که زنجیر تا آخرین حد خود امتداد یافت. لبخند رضایت در صورت ژیلست نقش بست و بار دیگر آویز را به گردنش آویخت. این من رو به هر جایی که مینلاس در اون جادو به کار برده باشه خواهد رسوند. حرفهای بعدیم دقیقا نشون خواهند داد که چه کار کرده. هر جا که خونی بر زمین ریخته باشه. صدای ساحر اعظم سخت مثل سنگ بود. پس میتونیم درباره نحوه مجازاتش تصمیم بگیریم. ژیلست همینطور که داشت روغن را از جام به داخل شیشه برمیگرداند که به دنبال جادوی کهربایی پیچ و تاب می‌خورد سر تکان داد. انگشتانش را به هم مالید و آماده شد تا شمع را خاموش کند. با اشتیاق به درون آینه نگاه کرد. پلمیر پیداش میکنم. زیر سنگ هم که باشه. اونچه شنیدید جملاتی از داستان ساحر می آید از مجموعه داستان تصاویر فسیلی بود. این مجموعه که از 4 داستان فانتزی از 4 نویسنده مشهور این ژانر تشکیل شده، برخلاف بیشتر آثار فانتزی چاپ شده در ایران، مخاطب کودکان و جوان نداره. اولین داستان این مجموعه که بخشی از اون رو شنیدید، نوشته جولیت ای مکنا، مؤسس گروه نویسندگان فانتزیه. در این داستان سحر و جادو محوریت داره، اما بیشترین حجم اون به انتظار از راه رسیدن ساحر خودفروخته‌ای به نام مینلاس میگذره که قراره با جادو منطقه‌ای رو از شر حملات دزدان دریایی نجات بده. فضای قرون وسطایی این داستان سرشار از صحنه‌های قتل مردانیه که قراره خبر ورود ساحر رو به کاخ لورد هالفران برسونن. ساحر با اومدنش نه تنها منطقه رو نجات نمیده، بلکه همه سپاهیان لورد رو هم به کشتن میده. آخرین صحنه این داستان بیش از هر بخشی حاوی عناصر جادوییه و طی اون یک جادوگر واقعی که به منطقه احضار شده به مقام بالاتر خودش قول میده مینلاس رو به محضر دادگاه جادوگرها تحویل بده. دومین داستان مجموعه با عنوان عامیانه پسر دتوایلر نوشته تام ریمیه. این داستان از زبان یک کارگاه خصوصی به نام برترام روایت میشه و حکایت یک سلسله قتل‌های زنجیره‌ایه که در همه اونها ردپای یک پسر خوش‌قیافه اما قوزی به نام اندرو دتوایلر دیده میشه. برترام که با ردگیری دتوایلر متوجه میشه که او دائما در حال نقل مکانه، در آخرین محل اقامت اون اتاقی اجاره میکنه و با پنهان شدن در کمد اتاق دتایلر از راز قوز مصنوعی او و زندگیش که وابسته به خون قربانیانشه آگاه میشه. سومین داستان این مجموعه با عنوان وچه گوزن کوچولویی نوشته کریس روبرسون، رمان نویس و نویسنده کتابهای مصور. داستان او در قالب روزنگارهای یک هلندی جویای کار به نام آبراهام ون هلسینگ در سوماترا و نامه‌های یک پزشک طرد شده از محافل علمی به نام فرانسیس نوشته شده که در سوماترا به ظاهر در یک مزرعه تنباکو تبابت می‌کنه، اما درگیر آزمایشاتی بر روی دستکاری‌های ژنتیکیه. روزنگارهای ون هلسینگ از خاطرات روزانه‌اش در مزرعه آغاز میشه که بعضی از کارگرانش بر سر حمله یک موجود عجیب‌الخلقه که قربانیانش رو گاز می‌گیره مردن. ون هلسینگ به همراه پیشکار مزرعه و عده دیگه برای شکار این موجود راهی جنگل میشه و روایت میکنه که چگونه با موجودی به ظاهر شبیه موشخورمای بومی سوماترا اما از نظر قد و قامت در حد و اندازه های فیل سوماترایی روبرو میشن که چند کارگر مزرعه رو در مقابل چشمان حیرت زده دیگران از هم میداره. آخرین نامه های فرانسیس به یک دانشجوی دانشگاه سوربن از آزمایشات جنایت آمیز اون پرده برمیداره. چهارمین داستان مجموعه با عنوان تصاویر فسیلی نوشته جویس کارول اوتس که در سال 2010 نامزد جایزه جهانی ادبیات فانتزی شده. این داستان از درون زهدان یک مادر آغاز میشه که دو جنین دوقلو در اون زندگی میکنن. یکی از اونها که زبلتر از دیگری همه مواد غذایی رو دریافت میکنه و برای برادرش هیچ چیزی باقی نمیذاره. دوقلوها یکی قوی و دیگری نحیف به دنیا میان و در زندگی بعد از تولد هم همیشه این برادر زبلتره که سالم و پیروزه و به برادر نحیفش زور میگه تا همه چیز رو به انحصار خودش در بیاره. برادر بزرگتر در 20 سالگی خونه رو ترک میکنه و برادر نحیف که حالا افلیچ هم شده اونجا میمونه و در قربت به خلق آثار هنریش یعنی نقاشی های فسیلی مشغول میشه. تصویر آخر این داستان جنازه های دو پیرمرد 78 ساله رو به نمایش میذاره که در حالی که یکی دیگری رو از پشت در آغوش گرفته یخ زدن. انگار به درون زهدان مادرشون برگشتن و خودشون به یکی از تصاویر فسیلی برادر کوچیکتر تبدیل شدن. مرد درد وحشتناکی داشت. در حالی که فرانسیس داشت تجهیزات پزشکیش را آماده می‌کرد، بالای سر مرد ایستادم. دستانش را گرفتم و آنچه می‌توانستم برای آرام کردنش انجام دادم. فرانسیس شروع کرد به مداوای زخم‌هایش. در ناحیه شکم زخم‌های عمیقی برداشته بود که از آن خون سیاه لزجی فوران می‌کرد. با آرام بخش‌ترین صدایی که می‌توانستم به مرد گفتم: آروم باش. علاوه بر رفتار همدلانه هم بهترین کلمات تسکین بخش را هم ادا می‌کردم. مثلا می‌گفتم: ناراحت نباش، خوب می‌شی و ما حالتو خوب می‌کنیم. و تعابیری از این دست، حاوی نیات خیرخواهانه. فرانسیس که میشنید میزد زیر خنده. وای آبراهام، منو به تعجب میندازی، خودت هم خوب میدونی که درد چیز بیفایده‌ایه، تهمانده غریزه بشریه که از گذشته حیوانی درش مونده و تأثیری بر انسان اندیشمند نداره. ما تو مبهوت ماندم. گفتم کمی رحم داشته باش مرد، این بیچاره داره درد میکشه. داستان‌های این مجموعه که همگی اونها در ژانر فانتزی نوشته شدن، بیش از هر چیز در به خدمت گرفتن تخیل اشتراک دارند. فضای قرون وسطایی داستان اول در تضاد با دیگر داستان‌ها قرار می‌گیره که دو تای اونها معاصرن و دیگری در قرن 19 هم رخ میده. تصاویر فسیلی یکی از کتاب‌های مجموعه انتخاب پریانه که به سرپرستی فرزاد فربود مترجم ناماشنای ژانر فانتزی منتشر میشه. او در ابتدای این کتاب خاطر نشان کرده که معیار انتخاب آثار این مجموعه فقط پرفروش بودن یا جایزه بردن اونها نیست. و در این مجموعه آثاری انتخاب شده که مطالعه اونها برای شناخت دو ژانر فانتزی و علمی تخیلی لازم تلقی شده. تصاویر فسیلی در 192 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 9000 تومان با ترجمه زهرا جلال‌زاده در سال 91 توسط انتشارات پریان منتشر شده.
شما برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین و ما میزبان آقای دکتر محسن جعفری مذهب هستیم. ایشان عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند. با موضوع کهنه کتاب‌ها با ایشون بحث میکنیم. آقای دکتر، بحث نگهداری نسخه خطی و کتاب‌های کمیاب رو داشتیم صحبت میکردیم. این که فرمودین همه کتابخونه های متولی اینها نمیتونن کتابا رو بخرن و نگهداری کنن در شرایط خوبی، مردم خودشون باید همکاری کنن. اولین سوالی که برای من پیش میاد قبل از اینکه به اون بحث اصلی بپردازیم اینه که ما متولی رسمی برای نسخ نایاب و قدیمی و خطی ظاهرا نداریم. کتابخونه ملی، کتابخونه آیت الله مرعشی در قم، کتابخونه ملک، کتابخونه مجلس، کتابخانه آستان قدس در مشهد و خیلی کتابخونه‌های دیگه بخشای نسخ خطی دارن که کتاب‌های قدیمی و نایاب رو گردآوری می‌کنن. نمی‌دونیم کی متولی اصلی هست در کشور، آیا جایی مشخص شده که اینا رو گردآوری کنه یا نه هر کتابخونه به سلیقه خودش اینا رو گردآوری و نگهداری می‌کنه.
طبیعتاً جزء قانون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هست که همه آثاری که در ایران تولید شده، توسط ایرانیان تولید شده و درباره ایران تولید شده، وظیفه‌اش اینه که گردآوری کنه. انحصاری هم به چاپی یا خطی نداره.
بنابراین همه منابع میشه.
به نظر میرسه که باید همه این کاری کرده باشه. اما اگر کسی چنین خواسته‌ای رو داشته باشه، قاعدتا باید تمهیداتی برای تأمین منابع اینها هم داشته باشه. شاید کتابخونه ملی جا داشته باشه،
بله،
متخصص داشته باشه، تکنیک‌های نگهداری و فرامآوری و سازماندهی و اطلاع رسانیش رو داشته باشه، شاید وسایل مرمت و اسکن کردنش رو داشته باشه، اما عملاً تعداد نسخه‌های آزاد به نظر میرسه که الان در ایران حدود 1,000,000 نسخه خطی باشه.
یعنی این برآورد
نه علمی نیست.
علمی نیست.
به نظر میرسه حدود 300,000 نسخه خطی در کتابخانه های عمومی کشور جمع شده.
یعنی کتابخانه همین
یعنی کتابخانه های دولتی مثل کتابخانه ملی و کمی مجلس که نیمه دولتیه و کتابخانه دیگری که نام بردید، البته همه عمومی غیر دولتی است. یعنی برخی مثل آستان قدس یا ملک یا وزیری یزد یا مرعشی وقفه،
بله،
یعنی شخصی بوده. آستان قدس هم که حسابش جداست، اونم به یه صورتی وقفه. بنابراین سازمان عمومی عملا کتابخونه، بله، ملیه. کمی هم کتابخونه مجلس این کارو میکنه. میراث فرهنگی به دلیل دیگری تو وظائفش چنین وظیفه‌ای رو داره. مثلا طبق قانون عتیقات، به اصطلاح معروف به قانون عتیقات، که از سال 1309 به این ور هیچ تغییری هم درش نیومده، هنوز ما داریم طبق اون متاسفانه کار میکنیم. طبق قانون عتیقات همه اشیایی که به هر دلیلی گیر دولت بیاد، چه اون اشیایی که هنگام خروج از مرز گرفته میشه یا از زیر خاک یافته میشه یا دادگاه براش مالکی رو نمیشناسه میسپره به دولت، همه اینا در یه سازمانی گرد میاد. قبلا اسمش اداره عتیقات بود، بعد وزارت فرهنگ شد، بعد وزارت ارشاد کنونی و الان هم سازمان میراث فرهنگی اینها رو جمع میکنه. ولی طبیعتا اونها بیشتر اشیاء رو جمع میکنن، از جمله نسخه خطی و اسناد رو، که جنبه موزه‌ای و نمایشیش بیشتر باشه. جوری که اگر در تمام شهرها و استانهای کشور ما موزه تأسیس کردیم، میراث فرهنگی مواد مورد نیاز همه اون موزه ها از الواح سنگی و گلی تا کاسه و کوزه و شمشیر و برنز و هرچی که ممکنه اشیاء غیر کاغذی باشه، از جمله اشیاء کاغذی مثل اسناد رو، نمونه های ازش داشته باشه موزه های ما رو. بنابراین وظیفه‌اش موزه‌ای، همه رو شامل نمیشه. و مؤسسات دیگر هم برای خودشون وظیفه تراشیدن. مثلا آقای مرعشی منابع شیعی رو گردآوری میکنه، هیچ کس ظاهراً این وظیفه رو بهش نسپرده، بلکه خودش به مذهب شیعه علاقمند بوده و سعی کرده که تا میتونه گرد بیاره. نمونه این مراکز، حالا آستان قدس به یه صورتی همین وظیفه رو برای خودش داره. مرحوم آقای ملک هر کتابی که میپسندید میخرید. کتابخونه مجلس باز بستگی به شور و شوق مسئولینشون داره.
یعنی اگر متفاوت،
اینم بعداً میشه صحبت کرده موردش، که علاقه شخصی من تاریخ خوندم، بنابراین همیشه به کتابای تاریخی یه نظر مثبت‌تری دارن. اگه 10 تا کتاب برای من بیارن که کدومو بخرم، معلومه که من سبک سنگین میکنم و میبینم که کدوم یکی رو من بهتر میفهمم، و متأسفانه اگه من بهتر بفهمم جای تعصب داره، اصلا علمی نیست حرف، ولی داره عمل میکنه.
بله، یعنی توی مجموعه سازی نسخ خطی و کتابهای نادر و کمیاب سلیقه‌های شخصی هم ممکنه وارد بشه.
حتما سلیقه‌های شخصی هست، دانش ما هست. وقتی دانش من محدوده، بله، وقتی یک کتاب پزشکی به کتابخونه ملی مثلا من قیمت گذارم عرضه بشه، من
سر در نمیارم از چشم پزشکی.
بله.
یک کلکسیونری مثلا 6 تا نسخه چشم پزشکی داشت که جراحی چشمو در دوره صفوی تشریح میکرد. وقتی اینو به یک کتابخونه عمومی مطرح کردن 6 میلیون تومان حاضر شدن، اون 20 میلیون تومان میخواست. علتش این بود که کلکسیونر خودش چشم پزشک بود. از ارزش جراحی چشم در دوره صفوی و ابزارهایی که برای جراحی به کار میرفت مطلع بود و ما نبودیم. طبیعیه که در فرامآوری یه مقداری سلیقه ها و دانش ما هم تاثیر میذاره.
خب برگردیم تو حالا این فرصتی که داریم به همون مسئله نگهداری این کتاب ها توسط مردم.
سخته
ولی به هر حال اینا بخشی از میراث مکتوب و میراث فرهنگی ما هستند و نباید صدمه ببینن. این مسئله مهمه، حالا چه توسط دولت چه توسط مردم فرهنگ سازی باید در این زمینه باشه. چه توصیه‌ای در این زمینه میشه کرد؟
خب چند سال پیش یک کوشش ناگواری انجام شد که موظف کنن کسانی رو که دارند به یه سازمان دولتی گزارش بدن چی دارند و معنی عکسش اینه که همه قایم شه، همه خارج شه، همه فروخته شه، همه پنهان شه و یعنی کمک کنیم به نابودیشون. نگه داشتن سخت. استانهای مرطوب اینها زودتر از بین میرن. ما به مواد خامش نگاه میکنیم. استانهای خشک سریعتر رطوبت رو از این کاغذها میگیرن و اینا رو زودتر پودر میکنن. استانهای مرطوب رطوبت بیش از حدی به اینا میدن، بازم با رطوبت اینا رو از بین میبرن. نمیشه پیشنهاد کرد که همه رو در یک فضای متناسبی اونجوری که کتابخونه ها با یک فشار، دما، نور و رطوبت استاندارد وسایل زیادی میخواد، سنگینه برای کتابخونه ها هم حتی این هزینه سنگینه و ضمناً از یه حجمی به بالا این ارزش داره. مثلا کتابخونه‌ای که 2000 تا کتاب داره میتونه سالونی رو اختصاص بده با همه اون تجهیزات، ولی کسی که 4 تا کتاب از پدر بزرگش بهش رسیده نمیشه. لذا باید یه فکری برای این کنیم، یه مقداری باید کمک کنیم، یعنی در مرمت کردن بهش کمک کنیم. متأسفانه الان مثلا نهادهایی که میتونن مرمت کنن به خاطر نداشتن مواد خام، یعنی مواد اولیه مرمت، هزینه‌شو میگیرن. بعضی وقتا هزینه مرمت یک نسخه از قیمتی که اون کتابخونه میخره چند برابر بیشتره. بنابراین طرف اگه نخواد یک کتابشو 100,000 تومان بفروشه باید 500,000 تومان بده مرمت کنه. یعنی مشکل یکی دوتا نیست. دوم این که مثلا ما این نمونه اینو تو اروپا هم داریم. اونجا دولت‌ها خیلی کمک میکنن. علتش اینه که نسخه خطیشون خیلی کمه. ما با انبوهی از میراث، یکی از مشکلات امثال کشور ایران انبوهی از میراثه. ما نمیدونیم چند هزار تا
زیاد بودن،
بگیم چند صد هزار تا، بگیم اصلا بحثه چند صد هزار تا است. با چند تا میشد کاری کرد، ولی تعداد خیلی
زیاده. میشه توصیه کرد به مردم که به هر حال اینجوری نگاه کنن که این یه چیز ارزشمنده، این یه چیزی واقعا متعلق به شخص اونا نیست، میتونی این رو یک در واقع میراث فرهنگی عمومی و اجتماعی تلقی کرد و در حفظ و نگهداری اون کوشا باشن.
بله، ما سودهای نگهداری رو اگه براشون بشمریم،
بله،
یعنی یه برنامه تهیه بشه، سودهای عملی استفاده از نسخه خطی به صورت شخصی رو حتی اگه 1-2-5 تا نسخه رو باشه بهشون نشون بدیم. طرف اگر ندونه این کاسه عتیقه هر چیزی که داره چه سودی براش داره، سود مادی و سود معنوی، اگر بتونیم بهش بفهمونیم این پدربزرگت انگار دوباره زندگی میکنه، عمتو دوباره جلوی چشمت میاره، اونایی که ندیدی برات میاره، طرف وگرنه غیر از این هیچ چاره ای نداره. باید بفروشه.
بسیار خوب. همکاران من میفهمند که الان مهمان تلفنی ما پشت خط هستن. اگر ارتباط برقرار هست ما تو فراز بعدی با مهمان تلفنی صحبت کنیم. میهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای مجید غلامی جلیسه هستند. ایشون پژوهشگر متون کهن، همینطور مدیر مؤسسه بیاض هستند. جناب آقای غلامی جلیسه سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون جناب آقای دکتر جعفری مذهب و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از اینکه پذیرفتین میهمان برنامه ما باشید. ما در مورد کهنه کتاب ها صحبت کردیم و ارزش و اهمیت اونها. یک کاری که اطلاع داریم شما هم انجام میدین و خیلی از عزیزان دیگه هم در این زمینه حالا ممکنه فعالیت کنن، این هست که محتوای این متون که قدیمی هستن و ممکنه قابل دسترس برای همه نباشن رو به یه شکلی قابل دسترس میکنه، حالا یا با دیجیتال کردن اینها یا با چاپ مجدد یا در واقع تصحیح اینها. چه کاری در این زمینه شما انجام میدین در مورد کهنه کتاب ها؟
خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اهمیت منابع کهن و ارزش محتوایی و تاریخی که اینو از منابع دارن، ما از سال 1384 یک طرحی رو آغاز کردیم تحت عنوان بانک اطلاعات و کتابخانه دیجیتال کتابهای کهنه چاپهای ایرانی و اسلامی که سعی کردیم توی این طرح کتابخانه به کتابخانه و مجموعه به مجموعه از این شهر به اون شهر تلاش داشتیم که اون منابعی که برای پژوهشگران و محققین ما غیر قابل دسترس هست رو اولا شناسایی بکنیم و ثانیا سازماندهی بکنیم و در نتیجه اونها رو اطلاع رسانی بکنیم. خوشبختانه خیلی زود این طرح به ثمر نشست و در پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه دیجیتال بیاض الان بالغ بر 15,000 جلد کتاب چاپ سنگی و همین تعداد کتاب چاپ سربی که عمدتاً اینها از مجموعه های شخصی و کتابخانه های بزرگ و کوچک شهرستانی و استانی جمع‌آوری شده الان در دسترس پژوهشگران است.
خب یعنی فقط مجموعه چاپ سنگی و سربی رو شما کار کردین و الان به 15,000 رسیده، توی نسخه خطی کاری انجام ندادید؟
خب خوشبختانه چون نسخه خطی متولی داشت، حالا هم کتابخانه ملی ما و هم کتابخانه‌های بزرگ دیگه‌ای مثل کتابخانه آستان قدس، مرعشی و مجلس و بسیاری از کتابخانه‌های دیگه یک برنامه و طرح‌های رو حالا ولو کوتاه مدت یا بلند مدت برای به ثمر رسوندن این بخش از نسخه‌های خطی داشتن، ما ترجیح دادیم به سمت سوی کتاب‌های چاپ سنگی و سربی بریم که خب اون زمان و حتی الان متولی خاصی نداشت و خیلی باعث تأسف بود که این مجموعه ها در گوشه کتابخانه ها در حال خاک خوردن بود و به وضع اسفناکی داشت از بین می‌رفت. و خب این حرکت ما به یه نوعی کمک کرد که هم کتابخانه ها و هم مجموعه دارهای شخصی اهمیت این دست از منابع رو که تا حداقل دهه پیش یکی دو دهه قبل خیلی مهجور بود پی ببرن در اهمیتشون و خب یک روند رو به رشدی در حفاظت و نگهداری این منابع ایجاد بشه.
بعد شما برآوردی دارین که کتاب‌های چاپ سنگی و چاپ سربی ما در کشور حدوداً چقدر هست و این مجموعه که شما زحمت کشیدین چقدر از اون مجموعه کل هست؟
ببینید ما الان با توجه به حدوداً 7-8 سالی که به صورت مستمر داریم کار میکنیم شاید بهتر بگم در ابتدای کار هستیم. خب منابع به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم، کتاب‌هایی که داخل ایران چاپ شدن و کتاب‌هایی که در خارج از ایران چاپ شدن. کل منابع حجم قابل توجهی هست، یعنی شاید بالای 100,000 عنوان کتاب برسه، ولی کن منابعی که داخل ایران چاپ شده خب به مراتب کمتر هستن و ما شاید چیزی در حدود 30-40% از کل منابع رو تا الان تونستیم شناسایی و دیجیتال سازی بکنیم.
اون وقت قدمت این منابع حدوداً چقدر هست؟ یعنی چه مبنایی شما داریم برای اضافه کردن اینها به بانک
کتاب؟ کاری ما از ابتدای ورود صنعت چاپ به ایران بود در ابتدا، ولی که به جهت اهمیت منابعی که خارج از ایران چاپ شده ما مبنای و اساس کارمون رو به چاپ اولین کتاب عربی در جهان قرار دادیم. یعنی از سال 1000 خدمتتون عرض بکنم که 1514 میلادی یا قمری شو اگر بخوام بگم 919 قمری،
این اولین کتاب چاپی عربی،
کتابی هست که به زبان عربی با فونت عربی چاپ شده در ایتالیا و ما مبنامون رو این قرار دادیم و الان در صدد جمع‌آوری کلیه کتاب‌های چاپ سنگی و سربی هستیم که از این تاریخ به بعد تا سال 57
بله
اینها چاپ و منتشر شد
و رسم الخطشون ملاک عمل هست، یعنی رسم الخط عربی یا فارسی؟
بله، رسم الخط عربی و فارسی ملاک هست و زبان‌هایی هم که ما پوشش میدیم زبان فارسی، عربی، ترکی و اردو هست.
اون وقت جناب جلیسه ممکنه بعضی از مردم هم چنین کتابهایی داشته باشن و اونها هم دغدغه فرهنگی داشته باشن که اینا حفظ بشه، اگر چنین کتابی داشته باشن چطور میتونن با شما در ارتباط باشن با مجموعه شما؟
خدمتتون عرض بکنم که از طریق وبسایت ما که آدرسش www.bayard.ir هست
بله.
ما این امکان رو ایجاد کردیم که دوستان بتونن با ما ارتباط داشته باشن، چه کتابخانه هایی که در صدد هستن مجموعه هاشون رو سازماندهی بکنن و چه مجموعه‌دارهای شخصی که علاقمند هستن تا مجموعهشون در دسترس دیگران قرار بگیره، ما این امکان رو داریم که این خدمات رو در اختیار این دوستان قرار بدیم.
اون وقت مردم چطور استقبال میکنن؟ چه کتابخونه ها چه مردم تا حالا استقبال کردن از این کار شما؟
بله، خوشبختانه کتابخانه ها یک آتش خیلی، مخصوصا کتابخانه های شهرستانی که از امکانات حداقلی برخوردار هستن، حتش های قابل وصفی دارن برای سازماندهی و دیجیتال سازی مجموعه شون و خب متاسفانه خب امکانات ما هم محدود هست چون ما بخش خصوصی هستیم و به صورت خودجوش و غیر انتفاعی داریم این کار رو انجام میدیم و خوشبختانه این روند اگر همینجور رو به رشد باشه میتونیم نوید این رو داشته باشیم که حداقل یا تری 10 سال آینده کلیه کتاب‌های چاپ سنگ و سربی که داخل ایران منتشر شده است رو ما بر روی وبسایتمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونیم از اینکه لطف کردین و پذیرفتین در برنامه ما حضور تلفنی داشته باشیم. براتون روزگار خوشی آرزو میکنم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین، همچنان با موضوع کهنه کتاب‌ها ما در خدمتون هستیم. در این قسمت از برنامه مصاحبه‌های معروف کتاب فرهنگ با اهالی فرهنگ، ادب و هنر رو داریم که ازتون تقاضا می‌کنم بشنوید.
امروز با آقای رضا دبیری نژاد درباره کتاب و کتابخونی صحبت کردم. آقای دبیری نژاد 36 سالشونه و تحصیلاتشون کارشناسی موزه‌داری و کارشناسی ارشد در رشته ایرانشناسی هستن. آقای دبیری نژاد رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک هستن. این موزه چندین بار توسط کمیته ملی موزه های ایران ایکوم به عنوان موزه برگزیده سال انتخاب شده. من زهرا شعبانی گفتگوی با آقای دبیری نژاد انجام دادم که میشنویم. آقای دبیری نژاد لطفاً در مورد علاقه‌مندیتون به کتاب بفرمایید.
فکر می‌کنم هر کسی که کار فرهنگی می‌کنه در واقع وارد این حیطه‌ها میشه به نوعی با کتاب سر و کار داره و طبیعی هست که کتاب یکی از علاقه‌مندی‌هاش باشه. حالا می‌تونه به تناسب موضوع فرق بکنه. ولی شاید برای من از همون بچگی یه ذره خواندن در سمت و سوی رفتن کتاب مثلا همواره همراه بوده. اگرچه ممکنه شاید بگم مثلا اون موقع بیشتر کتاب می‌خوندم تا الان به میزان مشغله‌ها. ولی خب همچنان جزء علاقه‌مندی‌ها هست. شاید امروز کمتر بخونیم ولی سعی می‌کنم حداقل اون بخشی از کتابه مورد
فکر میکنید که این علاقه‌مندیتون که در کودکی داشتین آیا مربوط به خانواده هم میشه؟ یعنی خانواده هم نقشی داشتن در اینکه شما به کتاب و کتاب خوندن علاقه داشته باشین؟
قطعاً، یعنی بی‌دلیل نیست. من اولین کنجکاویام با خوندن کتابای بابام شروع شد و به این دلیل که بابای من خودش معلم بود، خیلی مشوق بود در این زمینه و تقریباً اینکه کمک کنه کتاب‌های متناسب حالا برای کودکان و نوجوانان حتی برای من بخره. ولی حتی در همون دوره من کنجکاو بودم کتابای بزرگسالان رو بخونم و خیلی از اون کتابای تاریخی یا حتی مثلا مذهبی یا مثلا ادبی از اون دوران تو ذهن من مونده.
بفهمید که شما بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتون مطالعه میکنین یا در زمینه های دیگه هم علاقه مندی دارین برای مطالعه؟
اگر بخوام به لحاظ رشته شغلی بگیم، خب ما تو این زمینه خیلی کم کتاب داریم، به همین دلیل تقریبا میتونم بگم نه، یعنی کتاب خوندن من خیلی معروض به رشته خودم نیست، بیشتر بر مبنای علاقه مندیام. ولی با توجه به اینکه کتابایی که میخونم معمولا تو حوزه‌های ادبی، هنری و فرهنگی و تاریخی هستن، خود به خود میتونم به نوعی اونها رو هم دخیل در رشته خودم تلقی بکنم.
آیا نسبت به گذشته فکر میکنین که روند مطالعه در کشور رو به پیشرفت بوده؟ با توجه به تبلیغاتی که در حال حاضر نسبت به گذشته خیلی بیشتر هست، روند مطالعه رو چطور میبینید؟
اولا من در جایگاهی نیستم که بتونم آمار بدم راجع به میزان مطالعه در کشور. از یه سمت دیگه هم یه مسئله هست، وقتی صحبت از مطالعه میشه همه تصورمون میره صرفا سمت کتابخونی، ولی فکر میکنم زمینه‌های جدید اطلاع رسانی و منابع الکترونیکی موجود، ببینید که شما امروز در یه گوشی موبایل میتونید کتاب بخونید، شما میتونید بر روی یک فضای اینترنتی کتاب بخونید، باعث شده که زمینه‌های مطالعه به نوعی افزایش پیدا بکنه. اما شاید یه اشکالی هم در این زمینه پیش اومده، خیلی از این زمینه‌های مطالعه کوتاه و گزیده‌ای هستند، بیش از این که ما به دنبال تک رشته‌ای خوندن و تخصصی و عمیق پیش رفتن باشه. یعنی شاید بشه گفت که حجم زمان مطالعه و منابع در دسترس بالا رفته، اما میزان مطالعات تخصصی عمیق و مرتبط به شدت کاهش پیدا کرده. برای همین شما می‌بینید میزان داده‌های عمومی بالاست، اما داده‌های کاربردی در این زمینه بسیار پایین و کم هستند.
بفرمایید که آیا خودتون تا حالا کتابی نوشتین و به مرحله چاپ رسوندین؟
خب من آره یه چند تا کتاب چاپ کردم که اولینش در همون زمینه رشته خودم بوده، کتاب موزه دیروز امروز فردا، بعد از اون کتاب نگارستان، عیدنامه، سیاوشان، یکی دو تا کار دیگه بوده که با دوستان گروهی انجام دادیم. اما در حال حاضر یه دو تا کتاب دیگه هم زیر چاپ دارم که انشالله اولین و نزدیکترینش هست به اسم یادداشت‌های یک موزه دار که مجموع مقالات خودم هست.
شما پیشنهاد یا نظری برای بهبود روند کتابخونی توی کشور دارین؟
من جایگاهی نیستم که باز در این زمینه نظر بدم، ولی به طور مشخص شاید بهتر ظرفیت سنجی، امکان سنجی و نیاز سنجی کرد و با یک برنامه ریزی دقیق به نظر رسید. فکر میکنم موارد فرهنگی این گونه ای، اهم از کتابخانی، علایق به هنر و زمینه های دیگه، موردی نیست که بشه دستوری پیش برد، بلکه فکر میکنم بیشتر وظیفه ما مثل همه حوزه تخصصی خودم که میگیم موزه نگری، موزه بینی و موزه گردی، زمینه است که ما با ترغیب علاقه بکنیم و آدم ها تعریف بکنیم، این موضوعات رو بشنون و از زمینه‌های دیگه فراهم بکنیم و زمینه‌های علاقمندی رو جستجو پیدا بکنیم و بیشتر اینکه تکثر منابع داشته باشیم که هر کس منبع مورد نیازش رو پیدا بکنه، وگرنه نمیشه. خب چیزی نیست که بشه با دستور و اجبار آدم‌ها رو مربوط به این موضوع کرد.
خیلی متشکرم.
با تشکر از تهیه کننده خوب این گزارش، ما ادامه میدیم برنامه کهنه کتاب‌ها رو در کتاب فرهنگ. آقای دکتر محسن جعفری مذهب میهمان ما هستند، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. صحبت‌های میهمان تلفنی رو شنیدیم جناب آقای دکتر جعفری مذهب، ایشون اشاره کردن به اینکه این مجموعه ها دیجیتال میشه و قابل استفاده میشه. در مورد محتوای اینها یا اینکه این کاری که دارن انجام میدن شما چه نظری دارید؟
هزینه دیجیتال کردن برای کتابخونه‌های کوچکتر از کتابخونه‌های عمومی بزرگ کشور مثل کتابخونه ملی سخت سنگینه.
بله.
لذا نمیشه پیشنهاد کرد همه کتابخونه‌هایی که مثلا پایین 1000 تا کتاب دارن دست به اسکن و مرمت و اطلاع رسانی آنچنانی کنن، برای اینکه ابزارهایی که میخرن پس از 1000 تا تموم میشه.
بله.
در واقع فقط سازمانهایی براشون صرف میکنه. الان همین کتابی که مثلا آقای جلیسه فرمودن، کتابی که اسکن میکنه با چند هزار تومان سی دی شو در اختیار شما میذاره. حالا فرض کنیم که
یه کتابخونه بخواد همین کتاب رو داره و اسکن کنه مجددن. میدونید چقدر در میاد براش؟
بله.
یعنی در واقع کتابخونه‌های کوچک بهتره که پناه ببرن و کتابخونه‌های بزرگم البته مراعات کنن
و
که نمیشه گفت
و حتی ممکنه صدمه بزنن به نسخ، چون که به هر حال امکاناتشون حرفه‌ای
خیلی کمه. بله، متخصص پیدا نمی‌کنن، ابزارا خیلی گران قیمته و کار کردن باعث سخت دورای سنگینی اگر کسانی دیده باشند صبر نمی‌کنه که کتابخونه کوچیک وارد این عرصه بشن.
بله، حالا یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که توی خیلی از این عرصه ها مثل بقیه عرصه های تاریخی و قدیمی ما و آثار عتیقه کلکسیونرها یا مجموعه دارها وارد میشن. این مجموعه دارها بعضی وقتا مثبتن، بعضی وقتا حضورشون منفیه، یعنی خیلی وقتا ممکنه باعث بشن صدمه بزنن به این روند، خیلی وقتا ممکنه حفظ کنن. حالا درسته برای منافع مادی این کار رو انجام میدن، اما خیلی از نسخ رو حفظ میکنن و ممکنه از توی خرابه ها، از خونه های نمور، از جاهایی که در شرایط بدی هست اینا رو گردآوری کنن. شما چطور این نقش مجموعه دارها رو توصیف میکنید؟
متأسفانه امنیت کافی برای حفظ امنیت، یعنی امنیت روانی و قانونی، برای حفظ چنین چیزی نیست، یعنی به رسمیت شناخته نمیشه. گفتیم حدود 1,000,000 نسخه داره، ما که آمار نگرفتیم. کتابخانه‌های عمومی ما حدود 300,000 نسخه رو گرد آوردن، حدود نصفش رو پرس کردن، هنوز نصف دیگه‌اش یا پرس نشده یا پرسش چاپ نشده. به نظر میرسه همین تعداد هم در اختیار نهادهای هم ارز و غیر دولتی و خصوصی هست، مثل امامزاده ها، مساجد
یا یعنی کاخ ها، کاخ ها مثلا کاخ گلستان یا جایی،
یعنی معنیش اینه که تقریبا 1/3 اینها دیگه دست این دو دسته نیست. خب اونا کجاست؟ طبیعتا یه عده علاقمندن پولشون رو در این بخش سرمایه گذاری کنن، طبیعتا نسخه هاشون رو به روز میکنن، اگر کسی نسخه رو برای خرید بهشون عرضه کنه میخرن و نمیشن پیشنهاد کرد که این کارو نکنن. پول این کشور اگر خریداری نشه و در همین کشور نمونه تا زمانی که به یه توافقی برسیم که برای اطلاع رسانی اونا قانع بشن که ارزش این کتاب‌ها به پولش نیست، ارزش به استفاده ازشه. یعنی اگه کتابی رو شما در یه جایی در یه گاو صندوق بذاری، فقط یا مثل اسکناس که یه جایی بذاری، فقط داری به نابودیش کمک می‌کنی. تا اون در جریان نیفته، به گردش نیفته، ارزش افزوده‌ای به خودش اضافه نکنه، هیچ ارزشی نداره. تا اون زمان طبیعتاً مجموعه داران ما دارن نجات میدن یه چیزی رو، یه چیزی رو که سازمان دولتی نمیتونن بخرن با بودجه. تعدادم کم نیست، یعنی اگر همینطوری که گفتیم تقریبا 1/3 نسخه ها بیرون از این چرخ هست و بهتر پیشنهاد کنیم این 1/3 یه عده دیگه ای نگهداری کنن، به جاش یه جوری باید دلجویی بشه ازشون، یعنی تشویق بشن راضی کردن. این که نسخهاتون رو به سازمان دولتی اهدا کنید یه خورده سخت، سازمان دولتی شرط و شروط زیاد میذارن، قولایی که اول میدن شاید نتونن عمل کنن و عملا مایه دلسردی کلکسیونر رو به وجود میارن و این خطرناک البته.
بله، حالا ما در بخش پایانی برنامه هستیم و میدونم حرفای ناگفته بسیار زیاده، بحث مثلا همین تبادل اینها، حتی واژه نامناسبی قاچاق این گونه منابع هست که ما تلاش می‌کنیم در برنامه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. شما در انتها جمع‌بندی بفرمایید.
یکی از علل علاقه من به این برنامه شما، این ویژه برنامه شما، اینه که ببینید هر ملتی در بعضی زمینه‌ها اولین‌های خودش رو باید قدر بدونه. ما الان با همین آقای غلامی جلیسه حدود 3-4 ساله که به فکر این بودیم که 200 سال چاپ فارسی رو یعنی سال 1233 قمری که اولین کتاب در تبریز چاپ شد رو بزرگ بداریم.
یعنی الان 200 سال چاپ در ایران هست؟
نه، یک سالی که گذشته. ولی از اونجایی که یه شانسی که آوردیم 200 سال شمسیش که 1817 بوده سال 2017 است، بنابراین ما در عرض 6 سال توی 200 سال هستیم که هنوزم هستیم. ما در واقع الان در دومین سال اون 200 سال تفاوت تاریخ هجری و شمسی و قمری هستیم. در واقع ما یه فعالیت جدی رو انجام بدیم. برای اهمیت اینکه کهنه چاپا چقدر اهمیت داره، ما به اروپایی استناد نمی‌کنیم حتی که به کتاباشون چقدر میرسن. تاریخ چاپشون هم چقدر قدیمیه. و البته اگه توجه کنیم که از نظر من تاریخ چاپ ایران از اروپا بیشتره. یعنی بله، ما خیلی قبل از اون، ما اگر بتونیم بگیم که در دوره مغولان تکنیک چاپ رو استفاده کردیم، چاپ کردیم، نه اینکه فقط آگاه بودیم، ما اسکناس چاپ کردیم در اون مورد، ولی خب شکست خورد و پیگیری نشد اینا. بنابراین ما از نظر چاپ کم از اروپا نداریم. الان مشکل اینجاست که 200 سال چاپ آغاز یک تحول بزرگه. یعنی اگر الان برنامه کتاب، یعنی رادیو کتاب هست و کتاب فرهنگ هست و کتابخانه هست و نمایشگاه کتاب و باغ کتاب و تالار کتاب و شهر کتاب و سرای علقلم، همه به خاطر اون اولین کتابی است که چاپ شد 200 سال پیش. یعنی اگه ما قدر اون رو ندونیم، یعنی ما دقیقاً اون خشت اولیه که زیر این بناست و شما اون اولیه رو بخوای بکشی بیرون، و 3 سالی که تلاش داریم که این رو بقبولونیم. اروپایی‌ها 4 ساله، معذرت می‌خوام، از 2008 در واقع اولین 2005 اولین کنفرانس تاریخ چاپ در خاورمیانه رو در ماه زالمان برگزار کردن. اروپایی‌ها زودتر از ما به فکر تاریخ چاپ ما بودن، 2005 و بعد 2008 در بیبلیوتک ناسیونال فرانسه و 2011 در اسکندریه که با مشکلی مواجه شد و 2014 که حالا انشالله انجام خواهد شد. و آخرین پیشنهاد من، صحبت من اینه که تلاشی رو کردیم که شاید بتونیم این کنفرانس رو راضی کنیم که شهرهای مهم خاورمیانه که به چاپ پیوستن طبیعتاً اول از همه استانبوله، ولی مطمئناً پیش از قاهره تهرانه یا ایرانه. بنابراین ما ارزش اینو داره که سرمایه گذاری کنیم روی کنفرانس بین‌المللی چاپ در خاورمیانه. اقلیت‌های مذهبی ما اولین کتاب‌هایی رو در دنیا چاپ کردن که میشه روش مانور داد و استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از حضور گرم شما در این برنامه و توصیه‌های خیلی خوبی که فرمودید. من امیدوارم مردم قدر این نسخ خطی رو و نسخ قدیمی رو بدونند، و نه تنها به خاطر ارزش مادی اونها، به خاطر ارزش معنوی و محتوایی اونها از اونها استفاده کنند. و امیدواریم که هر روز مردم بتونن یک کتاب جدید و یک مطلب جدید رو بخونن و یاد بگیرن.
من از لطف شما و همکاران شما سپاسگزارم.
با تشکر از شما و پیشتر تشکر از همه شنوندگان خوب و همراه همیشگی برنامه کتاب فرهنگ، همه رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.